میبینه اونجا داره تو حوزه ادبیات حوزه فرهنگ ما میره سراغ اینها با توجه به این فضای مجازی که
اصلا با توجه به اینکه آره اصلا وحشتناک شده، یعنی فضای مجازی یه کاری کرده که بچه‌ها ادبیات فارسی خودشون رو هم یادشون بره.
احسن،
یعنی خداحافظ رو... میخواد بنویسه یه چیز دیگه مینویسه اصلا.
دقیقاً. آره ولی وقتی میره این کارو میبینه آدم چی میکنه؟ بله بله. خوبه که بچه‌های ما با این فرهنگ، با این ادبیات، با این در واقع پیشینه حوزه فرهنگ و هنر ما آشنا بشن و این داشته‌های ما رو داشته باشن. چرا ما همیشه مایه میذاریم میگیم آقا پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، کهنسال ها از اون غنای ادبیات فرهنگ ما حرف میزنن و امروز روز کم کم به فراموشی سپرده شده. ولی خوشبختانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مجری و برگزار کننده این حوزه و خیلی سفت و سخت از طرف مسئولین هم دنبال این هستن و هر سال هم تأکیدشون اینه که هرچه بهتر و عالی‌تر این برگزار بشه و میگم 27 دوره جشنواره بین‌المللی خسته‌گویی داره در واقع یک مدت خیلی طولانی رو به ما در واقع میرسونه که ما تو این حوزه داریم برای ترویج و فرهنگ این خسته‌گویی توی کل کشور دارن کار میکنن. ما حتی هر ساله در کنار خلال جشنواره ها از مروجین خسته‌گویی که شاید ماها برای ماها ناشناخته باشه ولی از طریق استانها، استانداریها، فرمانداریها و ادارات فرهنگ و ارشاد و کانونهای مناطق مختلف معرفی میشن که آقا یک شخصی در فلان نقطه از کشور برای کتابخونی، قصه‌گویی، داستانخوانی اینها رو بچه آموزش میده. کانون میره سراغ اینا پیدا میکنه و در جشنواره های بین المللی در اختتامیه ها از اونها تقدیم میشه به عنوان مروجین قصه‌گویی که هم در واقع یک انگیزه ای باشه برای کسایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، همین که بیان به سمتی که به صورت در واقع کلاسیک و امروزی هم بتونن این قصه‌گویی رو ترویج بدن، همین فرهنگ رو در واقع جامعه پیاده بکنن، همین که واقعا نگذاریم این فرهنگ، این آیین، این چیزی که از گذشته به دست ماها رسیده به فراموشی سپرده بشه. کمان که اشاره کردی که در دنیای امروز روانشناسان و روانشناختان به این نتیجه رسیدن که چقدر این حوزه میتونه مؤثر باشه برای بچه‌ها.
اصلا قصه درمانی ثابت شده است آیه
کنیم بله که ما از دارو استفاده نکنیم، چقدر ما از این قرص و نمیدونم شربت و دارو اینا استفاده بکنیم، بچه میتونه از طریق قصه به یک سری از این اطلاعات و آگاهی ها برسه که هم به لحاظ روحی آرامش پیدا بکنه، هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ
هم ارزون در میاد. الان دارو گرون شده، بهترین راه همین قصه درمانیه.
خیلی
متشکرم آقای کیانی. ای کاش که حالا شما هم به من داور به مسئولین برگزاری جشنواره توصیه بکنید که هم افزایی بکنن با نظام روانشناسی، با رفقای بهزیستی، با دوستان عزیزی که در زمینه روانشناسی در آموزش پرورش دارن کار میکنن که این نهادینه بشه، قصه درمانی زنده بشه و از بین نره. قصه درمانی یک روش بسیار بسیار مدرن و دقیق هست برای حتی ساختن زندگی، یعنی اگر یکی بخواد زندگی بسازه با قصه درمانی میتواند بسازه. من خانواده رو توصیه میکنم که حتما بچه هاشون رو ببرن سراغ قصه. خیلی ممنونم که چنین زمان نداریم، متشکرم، استفاده کردیم. ما در رادیو فرهنگ آماده ایم که دغدغه قصه گوها رو هر جایی که لازمه مطرح بکنیم، چه تو بحث معیشتیشون، چه چالش هایی که دارن و میدونم دارن، با خیلی هاشون در ارتباطم و صحبت میکنیم باشون. امیدوارم دغدغه هاشون برطرف بشه. خیلی ممنون
شما. فقط یک نکته خیلی خیلی اشاره بکنم.
30 ثانیه.
همکاران ما تو جشنواره وقتی برگزار میکنن، علاوه بر اینکه در سطح مراکز خودشون این قصه ها رو به اجرا میذارن، توی مراکز درمانی، توی بیمارستان ها، بخش اطفال، توی مدارس، توی جاهایی که حس میکنن، توی حتی مراکز سالخوردگان میرن و این قصه ها رو در واقع اجرای مجدد دارن.
بسیار عالی، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. دست برای بچه‌های قصه‌گو هم درد نکنه. متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشین، روزتون خوش. خدا نگهدار،
موفق باشید. بله، متشکرم. آقای صادق کیانی مقدم بودن، داور مرحله استانی 28مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی که در سمنان برگزار میشه. امیدوارم قصه زیاد بخونید. خب درود بر شما. در آستانه سالروز شهادت سردار دلها قاسم سلیمانی هستیم و رویداد 1:20 به وقت عاشقی توی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار داره میشه. یه پیوند گردشگرانه است با باورهای آج قاسم سلیمانی عزیز. اگه فرصت کردین حتما برید. ما حتما داریم تلاش میکنیم که برای سهمنگی کردیم باغ موزه دفاع مقدس رو بگیریم، اما ارتباطمون هنوز برقرار نشده. اما حتما سری بزنید اونجا، به هر حال روایت های خوبی از رشادت های سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان اسلام هست و حالا فعالیت های فرهنگی متنوعی هم اونجا انجام میشه. برای بچه ها خیلی جذابه، برای خانواده خیلی جذابه و امیدواریم که حالا فرصتی بشه ما با سردار امیریان هم صحبت بکنیم، مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. اما موضوعی که انتخاب کردیم برای این لحظه و قراره بیشتر با هم صحبت کنیم، جناب آقای بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور که همیشه همراه پویش هستند، باز هم همراه پویش هستند. آقای بازگیر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و عزیزانی که صدامون رو خواهند شنید.
متشکرم، ممنونم. ببینید محیط زیست برای ما مهمه آقای بازگیر، یعنی همش مزاحم شما این، همش مزاحم شما این، برای اینکه بگیم آقا محیط زیست مهمه و مردم چه کارهایی میتونن انجام بدن. الان چند تا تشکل مردم نهاد داریم توی
منم در ادامه و حتما شما در تایید فرمایش شما عرض میکنم که مسائل بزرگ و چالش های بزرگی تو حوزه محیط زیست داریم، واقعی ان و عرضم به حضور شما ضرورت پرداختن به این موضوع رو به قول معروف دیگه تقریبا هممون درک کردیم.
نه دیگه الان همین الان داریم نفس میکشیم، اگه درست از محیط زیستمون مراقبت کرده بودیم الان این بلا سرمون نمی اومد.
اما در کنار این مشکلات واقعی و بزرگ، از شما ظرفیت های بزرگی هم داریم که انشاءالله اینا میتونن از شما در این مسیر کمک بکنن که برسیم به یک تعادل، برسیم به حفظ محیط زیست. ما در کشور در حال حاضر عرض کنم خدمت شما بیش از 1000 گروه به اصطلاح
مردم نهاد
محیط زیستی داریم که یا از وزارت کشور یا از وزارت یا از استانداری ها و یا از فرمانداری ها مجوز فعالیت دارن. در قالب تشکل های مردم نهاد فعالیت میکنن. در کنار اینها نزدیک به 200 تشکل جوانان و ارزم شما بانوان و ارزم شما تشکل های تخصصی هم که از وزارت ورزش و جوانان برای فعالیت های محیط زیست،
غیر از اون 1000 تا
غیر از اونها
خب حالا اینا همشون کار میکنن فعال یا فقط اومدن ثبت کردن رفتن؟
ببینید تقریبا بخش زیادی از این گروه ها فعال هستن. ما در سال گذشته یعنی از در این به اصطلاح 9 ماه اخیر از 750 حدود 750 تا تشکل به اصطلاح گزارش فعالیت و عرضم به شما اقدامات و یا مشارکت توی برنامه های خود ما رو داشتن یا کارهایی رو انجام میدن. در سطوح مختلف این گروه ها فعالیت میکنن. ببینید مثلا یک تشکلی فقط در بحث توزیع آگاهی در آموزش و اطلاع رسانی فعالیت میکنه. گروه های دیگری تشکل هایی هستن که به ما مشورت میدن توی پژوهش ها، توی مطالعات، توی جاهای مختلف کمک میکنن، توی ارزم شما کارگروه ها و جاهای دیگری در استان ها، در ستاد، در جاهای مختلف حضور پیدا میکنن و ازشون مشاوره میگیریم. ما تشکل هایی داریم که تو حوزه نظارت، تو حوزه پایش، تو حوزه از اون شما دیدبانی و رصد مسائل و مشکلات محیط زیستی فعالیت میکنن. در حوزه اجرا و از اون شما به قول معروف کارهای اجرایی هم داریم تشکل‌های زیادی.
خب شما اینا رو فقط سیاست، یعنی به اصطلاح سیاست گذاری میکنید و مسیر رو بهشون نشون میدید یا نه مستقیم هم توی فعالیتشون نظارت دارید یا کاری باشون براشون انجام میدید؟
ببینید عرض کنم سطوح فعالیت تشکل ها با هم فرق میکنه و عرض کنم خدمت شما اصلی ترین قصه ای که ما داریم و به قول معروف در حد مقدوراتمون توی بحث توانمندسازی و توان افزایی این گروه ها فعالیت هایی رو انجام میدیم.
خیلی
چهار کارگاه استانی امسال ما برگزار کردیم، کارگاه های چند روزه که در هر کدوم از اینها عرض کنم خدمت شما مسائلی مثل مسئله شناسی، مثل اصلا مشارکت، مثل ازم بود شما پروپوزال نویسی، پیشنهاد پروپوزال، مثل ازم بود شما برحال قوانین و مقررات خود فعالیت های مشارکتی و داوطلبانه، قوانین و مقررات محیط زیست تو این کارگاه ها آموزش داده میشه و یه جورهایی به اصطلاح هم‌آموزی میشه، بازآموزی میشه.
اینا تشکل یه مجموعه تشکلی هم دارن که گویا انتخابات هم داره. شما چند روز پیش یزد بودین، اونجا هم که نداره هنوز.
ببینید تشکل های مردم نهاد، خب هر استان مثلا تعداد زیادی داره. مثلا در استان یزد ما 40 تا تشکل داریم،
ولی هنوز دارم جمع نشدن یه انجمن تشکیل بدن.
اینها داشتن، هنوز به روز نکردن. الان 25 استان انتخاباتشون برگزار شده، چون ما انتخابات ملی اینها رو در پیش رو داریم و شورای ملی هماهنگیشون الان شورای قبلی داره کار میکنه.
شورای ملی هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست، درسته؟ بله، عنوانش بله. اینه. خب
بله.
الان پس 25 تا استان تشکیلش معلوم شده، 5 6 تا استان هم مونده دیگه هنوز.
5 6 تا استان از جمله تهران مونده، یزد مونده و یه چند تا استان مثلا استان سیستان و بلوچستان به حد نصاب نرسیدن که انجام نشده. یه چند تا استان مونده تا این تکلیف این چند تا استان هم بشود اون انتخابات
انجام میشه. آقای بازگیری خیلی ما یه دقیقه وقت داریم، فقط لطف کنید در یه دقیقه یه دستور بفرمایید که مردم میخوان تشکل مردم نهاد داشته باشن، خودشون بیان مشارکت کنن یا اصلا هر شکلی چی کار کنن؟
ببینید مشارکت مردمی از طریق تشکل های مردم نهاد یک روش و یک ازم شما سبک هستش، ولی هستن گروه ها و افرادی که این مراحل ثبت تشکل رو دنبال نمی کنن، نمیتونن وقت نمیذارن برن استانداری، برن جاهای دیگه و از شما دنبال بکنن، تایید سرایت بگیرن، کارهای این شکلی.
بله.
اما در قالب اینها در قالب NGO بودن اصطلاحاً.
بله.
از شما ما در قالب CBO در دنیا و در کشورمون هم الان فعالیت های زیادی داریم، گروه های کوچکتر از شما محل محور،
درسته؟
اینها دیگه اون به قول معروف چارچوب و اون داستان ها رو نمیخوان، ولی مثلا 3 نفر 4 نفر 10 نفر میخوان
میتونن کمک کنن
راجع به یه موضوعی کاری انجام بدن، فقط یک اطلاع رسانی میکنن، فقط به مثلا بخشداری محلشون اعلام میکنن که ما چند نفر مثلا موضوعمون فرض کنید این تالاب هستش یا این گونه هستش یا این ازم شما کار رو میخوایم انجام بدیم و کارهاشون رو انجام میدن و ما یکی از بخشای کارمونم ارزم حضور شما همین همکاری با CBO ها با فعالان هستش. ما فعالانی داریم در کنار این ظرفیت تشکل ها.
بله بله.
فعالانی داریم که انفرادی ارزم شما کارهای زیادی میکنن، کتاب مینویسن.
بله.
مطالعه میکنن، از خدمت شما میان در بحث
های مثل خیلی متشکرم، ما زمان و من تمام شد. بله.
بله.
میانی مشارکت میکنن تو اون بخش،
مشارکت های زیاد
خیلی ممنون،
این بخش هم داریم.
متشکرم آقای بازگیر، انشالله که بس مردم بیان پای کار مویتسیس باشن چون واقعا حساس و خطرناک.
خیلی درود بر شما، خیلی ممنونم از شما.
درود بر شما، خدا حافظ شما، موفق باشید.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از شما، وقتمون هم تمام شد. لایه بودجه 1405 هم که میدونید به مجلس داده شد، رقمش هم 14441 میلیارد و 417 میلیون و 505600 ریال بود. من فقط از نویسنده بودجه بعد فرصت بشه بپرسم اون 60 تومن رو برای چی نوشته بودی؟ فکر کنم کلی رفت و برگشت بوده. یا علی، خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان. به نام خدایی که دانش و بردباری را در دلها می رویاند و مسیر خیر را روشن می کند. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه گنج جاودان.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
امروز همراه با کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام علی آقا بابا با شما همراه هستیم تا به حکمت 94 نهج البلاغه با موضوع شناخت نیکی ها و خوبی ها بپردازیم. آقای آقا بابا سلام و درود بر شما.
سلام بر شما و همه همراهان خوب این برنامه. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما و شنوندگان خوبمون هستم.
امروز میخواییم درباره یه چیزی صحبت کنیم که خیلی مهمه اما اغلب نادیده گرفته شده. چی واقعا خیر محسوب میشه؟
خیلی جالبه. خیلی خوشحالم خانم واعظ‌پور که امروز میتونیم این موضوع عمیق رو با هم مرور بکنیم.
چقدر عالی.
جالب اینه که امام علی علیه السلام در این حکمت، یعنی حکمت 94 نهج البلاغه، خیر واقعی رو کاملا متفاوت از تصور عامه معرفی میکنن.
عجب.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز این قسمت رو با دقت بیشتر عنایت بفرمایند. گوش کنید، ایشون فرمودن که خوبی آن نیست که مال و فرزندت بسیار بشه، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشی. پس اگر کار نیکی انجام دهی شکر خدا به جای آور و اگر بد کردی از خدا آمرزش خواهی. در دنیا جز برای دو کس خیر نیست، یکی گناهکاری که با توبه جبران کند و دیگر نیکوکاری که در کارهای نیکو شتاب ورزد.
عجب. اکثر مردم آجاقا فکر میکنن که خیر یعنی داشتن مال زیاد، فرزند زیاد یا مقام بلند.
بله.
اما اینجوری که این حکمت میگه خیر واقعی در دانش، بردباری و پرستش خدای بزرگ و سرفرازی در میان مردمه.
و همینجاست خانم واعظ‌پور که موضوع جذاب میشه. اینکه شما فرمودید چی واقعا خیر محسوب میشه؟ یعنی خیر واقعی ارزش درونی داره نه بیرونی. اگه کسی دانشش زیاد باشه، بردبار باشه، تو کارهای نیک شتاب کنه، اون شخص در واقع خیر رو در زندگی خودش و دیگران جاری میکنه.
شما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه من به دور رسد سفارش میکنم به پروای از خدا و آراستن کارها و آشتی با یکدیگر، که من از جد شما شنیدم که می گفت آشتی دادن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان.
حاج آقا امام می فرمایند خیر واقعی یعنی دانش، بردباری و پرستش خدا. پس فکر میکنم خیلی از ما اشتباه میکنیم که خیر رو با ثروت و قدرت میسنجیم.
دقیقا اینطوره. این نگاه سطحی متاسفانه خیلی وقتها باعث میشه ما از ارزشهای واقعی زندگیمون غافل بشیم. دانش و بردباری مثل یه چراغی هن که مسیر زندگی رو روشن و انسان رو از لغزشها دور میکنن.
یعنی کسی که ثروت داره ولی بدون دانش و بردباری خیر واقعی رو نداره؟
بله. ثروت بدون بصیرت و اخلاق گاهی میتونه مایه آسیب بشه نه خیر.
خوبه یکم ملموس‌تر صحبت کنیم.
بله.
مثلا تو زندگی روزمره چطور میتونیم این خیر واقعی رو تشخیص بدیم؟
از شما ممنونم. سوالتون بسیار بجا بود. یکی از نشونه‌هاش اینه که وقتی یه کاری رو ما انجام میدیم فقط به فکر خودمون نباشیم. آیا دانش و اخلاق و بردباری من توی اون کار جاری شده؟ آیا باعث خیر به دیگران شده؟ اگه جواب مثبت باشه، خب داریم به خیر واقعی نزدیک میشیم. اگر جواب منفی باشه که دیگه خدا باید کمک بکنه.
جالبه. یعنی حتی یه رفتار ساده مثل کمک بدون منت هم میتونه مایه خیر واقعی باشه؟
بله، هر عمل خردمندانه و صبورانه که به نفع دیگران باشه نماینده ای از خیر حقیقیه.
من بچه مسجد سلیمانم، بختیاریم و بچه خوزستان. بوده 13 سالم بود دبیرستانی بودم. بعضی وقتا سر جاده ترانزیت وای میستم، این تریلیا دست کو میدادیم، اینا ما رو میبردن. با سختی من درس خوندم. پدر من بازنشست ارتشی، ما 5 تا برادری، 5 تا واقعا پدر ما با اون واقعا نون حلالی که بود. 4 تا برادرامون هم پزشکن. یه کتاب پنجم دبستان یا چهارم دبستان مادرم هنوز نگه داشتیم، نوشته بودم من میخوام در سن 30 سالگی جراح مغز و اعصاب بشم، که البته خب خدا لطف کرد یه سالم زودتر شد، یعنی تو 29 سالگی شد. فکر کنم تو این زمان فارغ التحصیل تا الان 7-8 هزار تا بیشتر هم شده باشه. چطوری میتونم مثلا یه نفر میاد به شما مثلا به من نیاز داره، حالا درسته باید به من پول بده ولی به من نیاز داره، من شب خواب نمیبره اگر که این کار این انجام ندم، حالا پولم نداشت
باشه. آقای دکتر جباری، خب ما بهش گفتم، حالا بعض ما گفتم من ندارم اینطوری، هم جریان اینجوریه، گفت من هیچی نمیخوام همینطوری مجنه داره نمیخوام.
اصلا کاری که من میکنم اصلا مطرح نیست. مادری که بچهش رفته شهید شده، اون کار اصلی اون پرده به بچهش کرده، ما چه کار بکنیم؟ خب یه مریض میم اصلا ده تا اول میکنیم، حالا چند تاشم طرف مستضعف رایگان میکنیم برای آخرت و دنیا هم خوبه، ولی اون که پاش میفته میره جونش میده، اون یه چیز دیگه است. آدم اول باید حساب کتابش با مردم درست کنه تا حساب کتابش با خدا درست بشه.
آقای آقا بابا، حکمت 94 میگه کسی که کار نیک انجام میده شکر خدا به جا بیاره و اگه خطا کرد آمرزش به طلبه. درباره این موضوع توضیح میفرمایید لطفاً؟
بله خواهش میکنم. این بخش یه بخش کلیدیه، اونم جز بخشهای بسیار اصلیه. یعنی خیر واقعی با خودآگاهی و تواضع همراهه، نه فقط عمل کردن، بلکه شکرگزاری و اصلاح خطا هم نشون میده که این کار چقدر برای ما ارزش داره.
به نوعی خیر واقعی با اخلاق و آگاهی توامه، نه فقط رفتار ظاهری.
درست میفرمایید، تایید میکنم، درسته. بدون اخلاق اصلا زندگی معنا نداره. بدون اخلاق حتی بهترین کارها هم ممکنه اثر منفی داشته باشه.
یکی از نکات جالب این حکمت اینه که در دنیا فقط 2 نفر از خیر بهره‌مند میشن: گناهکاری که با توبه گناهش رو جبران میکنه و نیکوکاری که در انجام کارهای نیک شتاب میورزه.
بله، این یعنی خیر واقعی. نیازمند بازتابه. یعنی چی؟ وقتی اثرش در دیگران دیده بشه ارزش پیدا میکنه. این به ما یادآوری میکنه که اعمالمون رو برای دیگران هم اثرگذار کنیم، نه فقط برای خودمون. این خیلی مهمه که من اینو متوجه بشم.
پس خیر واقعی ذاتاً اجتماعی و مشارکتیه، نه انفرادی.
بله دیگه، دقیقاً همینطوره. همین باعث میشه زندگی انسانی هدفمند و پربار بشه.
به نظرم یکی از سخت‌ترین بخش‌های خیر واقعی تمرکز بر ارزش‌های درونیه.
بله.
اینکه بخوایم دانش و بردباری و اخلاقمون رو ارتقا بدیم، نه فقط دنبال چیزهای مادی باشیم.
بله درسته. انسان معمولاً جذب ظاهر میشه، اما امیر دلها علی علیه السلام تأکید می‌فرمایند که نگاه ما باید عمیق باشه، ارزش واقعی انسان با اعمال و اخلاقش سنجیده میشه، نه با دارایی یا شهرتش.
این یعنی مسیر خیر.
بله،
مسیر خودسازی و رشد درونی.
رشد درونی، خودسازی، هر بار که این مسیر رو دنبال میکنیم هم خودمون هم جامعه رو به سوی بهبود ما داریم هدایت میکنیم.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
گاهی من فکر میکنم مردم دوست دارن نیکی کنن، اما یه جورایی عجله میکنن.
عجب.
و بدون فکر عمل میکنن. خب این آیا واقعا تأثیری روی خیر واقعی داره؟
خب ببینید، عجله باعث میشه عملمون از روی بصیرت و دانش نباشه. وقتی صبر و تدبیر با عمل همراه نشه، حتی یه کمک ساده ممکنه نتیجه معکوس بده.
یعنی خیر بدون تدبیر و آگاهی،
بله،
ممکنه خودش به ضرر همون کسی که میخواییم کمک کنیم تموم بشه؟
دقیقاً. خیر واقعی وقتی شکل میگیره که دانش، اخلاق و صبر اینا همه در کنار هم باشن.
پس میتونیم بگیم شتاب زدگی در نیکی میتونه به نوعی خیانت به خیر باشه.
حتی جالبه، نیت خوب هم اگر بدون بصیرت و فهم باشه، طرف نیتش نیت خوبیه ها، اما بصیرت و فهم نداره یا اخلاق درش نیست، میخواد یه جوری معروف بشه مثلا،
درست،
یه جوری میخواد منم منم کنه،
درست،
ممکنه اثر واقعی خیر رو قطعا کم بکنه.
حالا حاج آقا، در مسیر نیکی کردن بردباری و صبوری چه نقشی داره؟
ببینید، شما تصور کنید کسی میخواد کمک کنه ولی شرایط سخت و موانع هم زیاده. خب میاد چیکار میکنه؟ صبوری به خرج میده، درنگ میکنه و استمرار میبرزه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ قطعاً اثر نیکی او بیشتر میشه و حتی پایدارتر میشه.
طبیعیه. یعنی حلم مثل چسبی عمل میکنه که خیر رو در زندگی مردم نگه میداره و پایدارش میکنه.
چه مثال قشنگی، چه تشبیه جالبی. همین باعث میشه عمل نیک ما تبدیل به الگویی بشه که دیگران هم حتی ازش الهام میگیرن.
پس نیکی همراه با صبر نه فقط خود فرد که جامعه رو هم به سمت خیر هدایت میکنه.
به سمت خیر هدایت میکنه و جامعه رو رشد میده. کاملا موافقم.
دوستای عزیزم، امیدوارم همه ما در مسیر زندگی نیکی و خیر واقعی رو با آگاهی و صبر تجربه کنیم. با این امید و با آرزوی اینکه هر عمل نیکی که انجام میدیم ریشه در دانش، بردباری و خلوص داشته باشه، همتون رو به یکتای منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟